بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دوم، پیشنهادی که برای فرار دور و تسلسل نسبیت و ایدئولوژی شک پیشنهاد میکنیم اینه که همه ما با توجه داشته باشیم در برنامه‌ای که برای فهم جهان تنظیم میکنیم، اگر از فیزیک جهان شروع کنیم به نتایجی میرسید غیر از نتایجی که اگر از وجود شناسی و الهیات شروع کنیم. اینا دو طرز ورود به مسئله شناخت عالم و آدم و دو پیشنهاد برای تصمیم گیری و حکومت کردن بر جامعه است. یعنی از توش دو جور فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق میاد بیرون، از توش دو جور فلسفه حکومت میاد بیرون. فرق مردم سالاری اسلامی با دموکراسی دقیقا از همینجا شروع میشه، برای اینکه ابهامات الهیاتی تو فیزیک پاسخ نمیگیرند، یعنی اصلا پاسخ فیزیکی ندارن، همطور که ابهامات فیزیک پاسخ الهیاتی ندارن، پاسخ فیزیکی دارن. اما حتما باید نگاه به فیزیک جهان در طول الهیات تر بشه، الهیات اسلامی تا قابل فهم بشه و از اون نقطه کور رادار معرفت بیاد بیرون. غرب امروز مسائل جهان رو به دو دسته تقسیم کرده. مهمترین مسائل که موضوعات اصلی هستند به عقیده ما، یعنی همه چیز از اونجا باید شروع بشه، یعنی آنتولوژی و مبادی تئولوژی و الهیات، اینها رو جزء مسائل درجه دوم میدانن. میگن ما یک مسائلی داریم، یه سری مفاهیمی داریم که رده یکن، first order problems، مسائل اصلی، مشکلات درجه یک، مسائل اصلی که اونا باید حل بشه. مسئله معرفت، اخلاق، حقوق و دین جزء این مسائل نیست. بنابراین میشه مسائل نسبی و شخصی که در حوزه امر عمومی، یعنی پابلیک، یعنی حکومت و سیاست نباید دخالت کنه. اگه میگه دین از سیاست و حکومت جداست، اگه میگه دولت دینی نباید داشت، تا بحث دولت دینی رو مطرح میکنی تهمت دین دولتی رو میزنه، علتش اینه. اگر دولت ایدئال توی تفکر دولت بی‌طرف است، دولت غیر ایدئولوژیک است، و هم رو کاغذ البته، چون در عالم واقع هیچ دولتی بی‌طرف نیست و نمیتونه باشه، یا اخلاقی است یا ضد اخلاق، یا دینی است و به آموزه‌های دین عمل میکنه یا ضد دینه. دولت غیر دینی معنی نداره اصلا. یا دولت و حاکمیت یا مجری و در خدمت عدالت است یا در خدمت ظلمه. ما بین عدل و ظلم شق ثالثی ما نداریم. دولت بی‌طرف، دولت تو تفکر لیبرال اصلا دولت باید بی‌طرف باشه. نظریه پردازان لیبرال سرمایه‌داری میگن دولت مجری عدالت نیست، نباید باشه مجری عدالت. میگه دولت مدافع فضیلت نیست، نباید باشه، نباید حامی ارزش‌ها باشه. دولت مدافع حقیقت نیست. دولت تو حوزه معرفت، تو حوزه اخلاق و در حوزه عدالت کاملا بی‌طرفه. پس دولت چیه کارش؟ میگه دولت شر ضروری است و فقط و فقط ژاندارم امنیت و نظم، یعنی باید جامعه رو امن و صلح‌آمیز حتی الامکان نگه داره. وقتی کی از کول کی بالا میره و چه اتفاقی میفته در حوزه معارف و عقاید و اخلاقیات و عدالت و اقتصاد، این دیگه به ما مربوطی نیست. همطور که اقتصاد بازارش بازار آزاده است، یعنی بدون هیچ نظارت و قیود و شرطی، یعنی چپاول آزاد، همطور که اقتصاد بازار آزاده، سیاست هم بازار آزاده، فرهنگ هم بازار آزاده. میگن آقا، میگن تو حوزه فرهنگی عرضه و تقاضا، همه ی حرفا به یه اندازه محقن و حق دارن گفته بشن. ولذا کسی طرف اومد گفت آقا من میخوام بت پرستی رو تبلیغ بکنم، من میخوام نژاد پرستی رو، من میخوام هموسکسوالی هم جنس گرایی رو، من میخوام اینا رو تبلیغ بکنم، شیطان پرست، دولت اصلا کاملا بی طرف بشه، که برای ما مهم نیست، ما فقط ژاندارم نظم و امنیتی، ما آزادی فقط میدیم. تو بازار اقتصاد چی؟ میگه آزادی، بدوین هر کی خورد زمین، هر کی له شد شد، هر کیم رفت رفته. حمایت از انسان چی؟ این اومانیزمه که اینا میگن اومانیزم شعاری و تبلیغاتیه. دروغترین اومانیزم که تا به حال در تاریخ بشر شنیده شده اومانیزم لیبرالی. اومانیزمی نیست، دروغه. اومانیزم به معنی مثبت شعر میکنه. اینا این مفاهیم رو تو حوزه معارف و عقل و اخلاقیات و مذهب و اینها میگن، همه چیز رو کاهش میدن به لفظ، به دلالت و مفهوم و تحلیل زبان رو میارن و مسئله اصلی فلسفه و شناخت رو خارج میکنن از فهرست مسائل first order problems به قول آقایون. این هم البته صدمه است که این دنیای بسته تفکر انگلوساکسون ها، یعنی دستگاه فلسفی آمریکایی انگلیسی به طور خاص به فلسفه و شناخت وارد کرد و صدمش به اخلاق، عرفان، هنر، فلسفه، سیاست و حقوق به همه وارد شد، که حالا در دو سه دهه اخیر یه مقدار تردید و میل به تجدید نظر در بعضیشون پدید آمده که باید اینا تشویق بشن این تردید رو در غرب تقویت بکنن، ولی بزرگانشون که از قضا پدر بزرگهای لیبرالیسم سرمایه‌داری هستن یه زبان بسیار گزنده پر از طنز و اهانت به مخالفینشون دارن، هر حرفی رو که نمیفهمن تو حوزه اخلاق و دین و فلسفه اشکال رو به اون حرف برمیگردونن نه به شعور خودشون، میگن این حرفا نامفهومه، میگن اینا خزعبلاته، میگن اینا مفاهیم جدلی و طرفینه سر و ته نداره، و هر کس خلاف جزم ها اینا حرفی میزنه متهم میشه به امولی، هر کس لیبرال نیست فاشیسته در دیدگاه اینا، که البته به اینا باید گفت حقیقت این است که جهان اسلام بیدار شده و اون دوره‌ای که میشد اینجوری راجع به افراد و افکار حرف زد و قضاوت کرد دیگه تمام شده و شما دیر رسیدین. این استراتژی شل کن صف کنی که تو حوزه شناخت و معرفت دارن که هیچ وقت میگن به یقین یعنی به اصل معرفت نمیشه رسید، اصلا صریحا میگن اینا از نور میترسن، یقین چشمشون رو میزنه، و برخلاف همه فیلسوفان در طول تاریخ که میگفتن آقا استراتژی بلند مدت در حوزه شناخت باید رسیدن به این یقین باشد و به درک و شناخت باشه، اینو درست خلاف او رو، اصلا هدف فلسفه رو شک اعلام میکنن نه یقین، هر چیزی که بشه منطقا درش شک کرد حکمای الهی میگفتن این باید اونقدر سرند بشه و الک بشه تا برسید به یه قضایای که دیگه مثل سنگ سفتن، یعنی بدیهیات تردید ناپذیرن، اونا میشن مقدمه همه استدلالات بعدی ما و شالوده معرفت میشن و دیگه خود اونا و اون چی که بر اونها مبتنی میشه دیگه اونا ممکن و شک نیست، سیال و قابل انگوش رسوندن دیگه اونا نباید باشه، و الا سنگ رو سنگ تو حوزه نه معرفت نه اخلاق نه حکومت نه سیاست هیچی بنا بند نخواهد شد. اونا مفاهیمی هستند که ضامن اعتبار ارزش‌های ما و ضامن صحت روش‌های ما هستند، اما اگر شما اون مبنای معرفت رو هم به شک کردی و گفتی همه چیز از اساس مشکوکه دیگه کاری نمیشه کرد، یعنی باید بدونید که دیگه توپ در زمین شیطانه، و اون وقت اون تصور رو که در تعریف فیلسوف مأخوذ هست باید خیلی گسترش بدیم تا مجازن شامل این جریان ضد معرفت هم بشه. نکته سوم این است که کسی که میخواد جهان رو در ذهن خودش بازسازی بکنه و اون رو بشناسه حتما باید روش درست فکر کردن رو و امکان استدلال کردن رو پذیرفته باشه، و الا خودش با پای خودش رفته تو کوچه بنبست. فلسفه شک و نسبی گرایی که حالا این دوتا هم البته عیناً یکی نیستن، معادله با نفی عقلانیت و ضد معرفت و فلسفه ضد فلسفه است و از همین بیراهه آمد و به این سرنوشت دوچار شد و بشریت رو دوچار کرد. این تفکر شعار عقل و عقل گرایی میده، عقلانیت اشکال میکنه که آقا سنت ها عقلانی نیست، باید عقلانی بشه، باید راسیونالیزه بشه، اما با دقت به این نکته اگر توجه بکنید که این مکتب تو مبانی و بنیادهای معرفت شناختیش از چیزی که خبری ازش نیست عقلانیت. نظریه پردازان برجسته دیدگاه آنگلوساکسون صریحا میگن که ما باید از عقل در حوزه ماوراء ابزار باید مایوس بشیم، اهداف قابل عقلانی شدن نیستند. میگن نه له و نه علیه هیچ هدفی، هیچ مکتبی، هیچ اخلاق و معرفتی، هیچ مبنای حقوقی و سیاسی، نه له و نه علیهش استدلال عقلی نمیشه کرد. همه چیز بستگی داره به توی حوزه میتونه سنت ها، کاریزما یا قوانین عرفی و قراردادی، همه اینا وجود دارن، له و علیه هیچ کدوم نمیشه قضاوت ارزشی کرد و قضاوت عقلانی کرد. عقل رو فقط در حوزه ابزار میپذیرن، یعنی تو حوزه تجربه که قائل، تو حوزه معرفت قائل به اصالت تجربه ان نه عقل، در حوزه اخلاق قائل به اصالت لذت ان، در حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق هم قائل به اصالت سود ان. مثلا احتیاج به عقل نیست اینجا، کجا احتیاج به عقل دارن؟ در هر سه تا حوزه عقل رو میبرن زیر سوال. اینا عرض کردم با ادای تعقل میخوان علیه عقل حرف بزنن، علیه کسی که علیه عقل استدلال میکنه، یعنی میخواد عقل رو خودکشی کند، عقل رو گفت فلانی رو خودکشی کردن، عقل را میخواهد خودکشی کند. با خود عقل که نمیشه عقل رو نفیش کرد، چطور میشه استدلال کرد علیه احتجاج عقل، علیه حجیت عقل، اونطوری که در دیدگاه اینها جریان شک و نسبیت گرایی میشه. خب اینا عقل رو میخوان وادار به خودکشی بکنن، عقلم عاقله بالاخره، خودش خودشو که نفی نمیکنه، تازه اگه خودش هم نفی بکنه باز توامن خودشو اثبات کرده. البته عقل اگر درست کار بکنه حد خودش رو میشناسه، و اینم که ما دلیل عقلی داریم به نفع نبوت، یعنی نبوت رو با برهان عقلی ثابت میکنیم، به همین دلیله، به همین شیوه است، از همین جاست. ببینید عقل حد دارد، ما باید حد عقل رو بشناسیم، اما عقل رو نمیتونیم نفیش بکنیم. این دیدگاه لیبرال سرمایه‌داری، دیدگاه جهان فلسفی که اسمش فلسفه گذاشتن تو جهان آنگلوساکسون، این جریان عقل را نفی میکند تو حوزه‌های اصلی معرفت و اخلاق. اما ما عقل رو نفی نمیکنیم، اما عقل رو مطلق هم نمیکنیم. ما میگیم عقل حجیت دارد، معتبره، حجیتش هم ذاتی است اتفاقا، اما خود عقل میگوید که من محدودم، یه حقایقی وجود داره که من نمیتونم اونا رو رد کنم، اما مستقیم و بدون کمک وحی هم نمیتونم اونا رو بفهمم، احتیاج دارم به کمک انبیا. ما با همین برهان عقلی از جمله هست که نبوت رو اثبات میکنیم. این که میگیم تعبد، این فکر که گاهیش این آقا این مسئله تعبدی یا تعقلی، این یا نداره اصلا. تو فرهنگ اسلامی تعبدیاتش هم تعقلی است، یعنی منشأ و مبدأش عقله. شما اگر به نسخه یک پزشک میرید عمل میکنید، آیا بهش میگید من تا دقیقا جزئیات بیماریمو نفهمم، اینکه ترکیب شیمیایی داروی تو رو نفهمم، و اینکه در داخل بدن من چه آثاری میذاره، چه هورمون‌های ترشح میشه، چی میشه، تا اینا رو دقیقا نفهمم این نسخه رو مصرف نمیکنم؟ یعنی کسی یه حرف رو بزنه این عاقله؟ شما اعتماد عقلانی میکنی اینجا به طبیب با برهان عقلی. اعتماد عقلی ما به انبیا در اون حوزه‌ای که بهش میگن تعبدیات، مثل که نماز صبح دو رکعته، مثل که این 30 روز رو در این وقت از سال باید روزه گرفت، نباید جابجا بشه، این برای اینه. یه بار یکی از مسلمانای یک مسلمان آمریکایی، من خیلی آدم پابندی هم بود، بعد میگفت که از سیاهای مسلمان آمریکا بود که خیلی هم اذیتش کرده بودن، چون الان میدونید آمریکا هنوز دچار ابتدایی ترین تبعیض‌های حتی نژادی در سطح جامعه و حتی روشنفکراش هنوز هست. یعنی دیگه جزء اینا بیماری های جوامع بدویه، این تبعیض نژادی که تو چون رنگت سیاهه من رنگم مثلا اینجوریه با هم دیگه، ما دو جور انسانیم. ایشان قربانی نژاد پرستی هم بود، مسلمان هم بود اینها، بعد میگفت که ما توی جمعی میخوایم این ماه رمضان رو که یه ماه روزه است، میخوایم یه وقتی بندازیم که تضاد ما با این فرهنگ آمریکایی اینها، فرهنگ مسیحی آمریکایی کاملا واضح بشه. گفتم چه جوری؟ گفت ما میخوایم چینج بکنیم، زمان ماه رمضان رو عوضش بکنیم، میخوایم بندازیم این 30 روز روزمون رو یه جوری که بخوره به کریسمس، میخوایم اون دوره تعطیلات آخر سال و تعطیلات و اینا که دیگه یه 20 روز یه ماه همه جا بزن بخور و بزن بکوب و ایناست، ما میخوایم این یه ماه رو اینجا روزه بگیریم علج اینا. خب این که ما کدام 30 روز از سال رو باید روزه بگیریم، اون 30 روز با 30 روز دیگه چه فرقی داره؟ که خیلیاشو ما هم متوجه نمیشیم، البته اهل معنا و اهل باطن متوجه میشن، اونا میگن اصلا روزهای خاص ماه رمضان با روزهای دیگه و این شبها، شب قدر با شبهای دیگه متفاوته. بعضی از افراد هستن که میگه اگه هیچ تقویمی هم نداشته باشه، اینو میگه من خودم میفهمم ماه رمضان کی شروع شد و کی تمام میشه، تفاوت دارن شب و روزا با هم. حتی بعضی بزرگان که الان هم هستن میگفتش که من شب قدر رو کاملا میفهمم چه شبهای شب قدر و چه شبهای نیست، میفهمم ماه رمضان روز سال روز اول ماه رمضان کیه و روز آخرش کیه، میفهمم، میبینن باطن شب و روز رو و باطن زمان رو و باطن عالم رو. کسانی که چشمشون به ملکوت عالم باز شده میبینن اینا رو. ولی حالا ما که چشمون امثال بنده که چشممون بسته است، من و شماها و بعضی از شماها، ماها اینجا تعبد میکنیم، اما این تعبد خلاف عقل نیست، کاملا مبنای عقلانی داره. پس ما عقل را معتبر میدانیم، اما در این حال برای عقل حد قائلیم. این آقایون شعار عقلانیت و عقل مطلق میدن در حالی که اصلا عقل رو معتبر نمیدونن تو حوزه های اصلی معرفت و شناخت. عقل رو فقط به عنوان عقل ابزاری در همین عقل معاش، فقط در حد تأمین سود و لذت معتبر میدونن. البته این عقل رو ما هم معتبر میدونیم، بعضیا فکر میکنن ما عقل معاش شأنش پایینه، ما هم عقل معاد هم عقل معاش، هر دو مهمن. جامعه ما یکی از بزرگترین لطماتی که داره میخوره اینه که عقل معاش ما نیست تو ما هستن، نه تو خانواده ها هست، نه تو مدیران دولتی ما هست، ما عقل معاش نداریم. یعنی همین عقلانیت ابزاری، همین عقلانیت مدیریت نحوه اداره جامعه. یه ملتی که صداش، حالا من نمیخوام بگم که آقا ملت ایران بالاترین ذریب هوش دنیا رو دارن و خیلی، چون ما خیلی هم خود باهوش بینم هستیم و همه نوابق یه جوری اصل و نسبشون به ایران میرسه و هنر نزد ایرانیان باشد و بس و اینا رو من نمیخوام حالا بگم، ولی اینو انصافا نمیشه کتمان و انکار کرد که یکی از ذریب متوسط هوشی و استعداد بسیار بالایی توی این جامعه و این نسل وجود داره. خب حاکمیتی که دنبال حق و عدل و ارزش در رأس حاکمیت آدمای اینجوری واقعا هستن، تو بدنه حاکمیت هم آدمای فاسد هم هستن، آدمای صالح هم هستن. نسل اینقدر تشنه و محتاج امکانات باشه، مدیریت درست باشه، من معتقدم در بسیاری از رشته‌های دیگه علمی، ورزشی، مدیریتی اینجوریه. بعد می‌بینی که این نسلی که اینقدر هیجان، استعداد، فوران و اینقدر دیانت ذاتی واقعا توشون هست، وقت جایی جا همه همطور پخش و پلا و اصلا درست مدیریت نمیشه. حالا یک کسی آماری داد، نمیدونم چقدر درسته، که بیش از 65-70 درصد این بچه‌هایی که تو المپیادا تو دنیا مدال آوردن الان همشون اروپا و امریکایان جذب شدن، بردنشون. مدیریت سیستم، مدیریت فرهنگی و مدیریت سیستم منش اینه، در حالی که خودشون دوچار مشکل هم، دوچار بحران آموزشی هم. چند وقت پیش بحث میشد در آمریکا، کارشناسای برجستشون آمده بحث میکردن که چه کار کنیم، جوانان امریکایی درس نمیخونن و یا استعداد ندارن، کم استعدادی نشون میدن و اغلب رتبه های در بالای دانشگاهی ما دانشجویان مهاجر و غیر امریکایی هستن، دانشجوی هندی، ژاپنی، ایرانی، عرب، افریقایی، نمره های بالا معدله و همش اینا میگیرن. بعد اونجا میگه که اگه به این روال بخواد پیش بره، تا 50 سال دیگه نزدیک به نیمی از مدیریت کشور دست غیر امریکایی ها خواهد بود. اون وقت چه جور امریکا، چه امریکایی دیگه میمونه؟ میگه 60% دانشجوهای ما دارن ماریجوانا و حشیش و مواد مخدر مصرف میکنن علنا و رسما، درس نمیخونه. که تو ایران، کشورهای اسلامی، میلیون ها استعداد، کی اینا رو قراره؟ اینا اسمش همون عقل مدیریت، عقل مدیریت، عقل مدیریت، مدیریت عقلانی مسئله بسیار مهمیه، اسلام روش خیلی تاکید داره. من فقط یه مثال برای شما بزنم که اصلا جزء مکتبی بودن این مسئله. پیامبر اکرم که حکومت تشکیل دادن، خب به بعضیا مسئولیت میدادن به حسب توانش، بعضی هم که میامدن شغل بگیرن میگفتن آقا سیاست بازار رقابت است، بازار آزاد رقابت است، هر کسی به اندازه وزن طرفدارانش و گروه فشارش رای بیاره و بره تو قدرت، خب و بمانه هم دیگه، آخرای نوبتش هم که میشه دیگه باز یه جوری بازی رو به هم بزنه که بیشتر بمونه. این یک روشه. اون زمان هم بودن چنین کسانی، می آمدن پیش پیغمبر که آقا ما در خدمتیم. گفتم بعضی از اینا بودن موقع جهاد و شهادت در می رفتن، نبودن دنبال شما میگشت، یه مرتبه سرش قایم میکرد و از اون در پشتی میزد بیرون. موقع تقسیم قنائم میامد تو صف اول وای میسادن، آقا سلام عرض کردیم، ما در خدمتی. مسئولیت های حکومت رو تقسیم میکردن، چون نگاه نبوی و اسلامی به حکومت نداشتن، میامدن جلو، آقا تکلیفی من نداریم، ما در خدمت رو میشمارید ادای تکلیف. گوی تکلیف های شیرین میخوان، نه هیچ وقت تکلیف های تلخ رو نمیان سراغش. وقتی که باید رفت اون میدون مین یا سینه کش سینه به سینه تیربار رفت جلو، اونجا نیستن، از اون تکلیف ها خیلی خوششون نمیان، مغروم به صرفه نیست. اما وقتی یه جایی قرار بیت المالی، ثروتی، مدیریتی، وزارتی، وکالتی چیزی است یا معاونتی اینجا ها میدون جلو، اهل تکلیف میشن. اینجا آدم هایی بودن اون موقع، پیغمبر عمدن اینا رو رد میکرد، میگفت نه ما پیغمبر، کسی گفت آقا بچه به ما شغل چیزی نمیدیم، من آدم پیغمبر گفت من اصلا ما عادتم و اخلاقمون اینجوریه، اینا که دنبال شغل میگردن بهشون من شغل نمیدم تو حکومت، این رسم ما اینجوریه. ولی بعضی رو ادای تکلیف حقیقتا میامدن جلو، مثل ابوذر مثلا آمد پیش پیغمبر گفت آقا من آماده ام برای تکلیف، واقعا همونطور که تو جبهه میامد اونجا هم همینطور بود، همه مسائل دخالت میکنه. برای که تو فرهنگ اسلام ما تفکیک قدسی از عرفی و دنیا از آخرت و معاش از معاد، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک حق از تکلیف ما نداریم. این فرهنگ بنابراین ببینید ما پس عقل معاد و عقل معاش هر دو مهمه. این تفکری قبلی فقط غربی فقط عقل ابزاری رو میچسبه، همون عقل معاش رو فقط، با منقطع از عقل معاد. این میشه یه حیوانی که از بقیه حیوانات یکم پیچیده‌تر و هوشیارتر عمل میکنه، همین. ولی هیچ فرق جوهری و ماهوی با بقیه حیوانات نداره. ما به هر دو عقل بایستی تأکید بکنیم. این قدم بنابراین قدم بسیار استراتژیکه که بپذیریم حقیقتی که در ذهن ماست خارج از ذهن ما به ازایی داره و ما برای شناخت این قدم رو باید برداریم. جریان اصالت شک و همه چی مشکوکه، همه چی نسبیه، هیچی معلوم نیست، ارزش های همه برای خودشون محترمه، همه مذاهب و مکاتب حقن، همه درست میگن، این یعنی شکستن این قدم استراتژیک در حوزه معرفت و بزرگترین توهین به حقیقته. نکته چهارم این که جنبش دانشجویی که یک جنبش انتقادی است باید حتما تو حوزه معرفت این مسئله رو برای خودش حل بکنه و این رو بدانه که فلسفه شک با فلسفه نقادی قابل جمع نیست، برخلاف اینی که تبلیغات میکنن. شک و نقادی در یک اقلیم نگنجند. میدونید چرا؟ نمیشه کسی هم شکاک باشه هم منتقد. چرا؟ برای که منتقد یه نقطه ثابتی میخواد تا اهرم نقد خودش رو رو اون سوار بکنه، پروژه نقدش رو پیش ببره. شما وقتی به یه وضعیتی انتقاد میکنی معنیشه که این وضعیت خوب نیست، یه مفروضی داره. او چیه؟ اینه که یه وضعیت خوبی وجود دارد، او قطعا خوبه و ایداله و باید به او وضع رسید و من اهرم انتقاد رو این نقطه سوار میکنم و به این وضعیت موجود انتقاد میکنم. معنیش اینه دیگه. میشه آدم شکاک و نسبی گرا و دمدمی مزاج و اینا باشه، همه مکاتب و مذاهب و جریان ها همه رو حق بدونه و منتقد باشه؟ میشه هم چیزی؟ بنابراین اگه کسی هم واقعا دنبال جنبش انتقادی است و اصلاحی است باید حتما معتقد باشد به مبانی ثابت قطعی دینی و اخلاقی و ارزشی و معرفتی، ولی انتقاد پاش تو هواست. نمیشه گفت آقا اینجوری نیست که شما میگید، این درست نیست که الان هست، الا که بلافاصله باید بعدش استدلال بکنی به این دلایل. و الا معنیش اینه، این معنیش اینه که اون گزاره سلبی و نقدی یک منتقد مستظهر است به یک گزاره اثباتی و ایجابی که او باید اعتبارش کاملا محکم باشه، لااقل از اعتبار این گزارهی که داره نقد میشه باید محکم تر باشه، این حد اقلشه. و این جریان نسبی گرا و شکاک که آقا دین هر جور قرائت کردی کردی، از هر آیه از هر روایتی هر چی گفتی گفتی، هر برداشتی از دین داشتی داشتی، هر چی گفتی گفتی، هر کارم کردی کردی، او هم بالاخره یه مبنای ارزشی داره، این تفکر بند رو اینجور جاها آب میده. برای اینکه اگر همه چیز مشکوک یا نسبی است و همه قرائت‌ها درسته، ملاکی برای داوری بین حق و باطل وجود نداره، این هرج و مرج، این آنارشیزم اخلاقی و معرفتی و دینی، اگه این درسته، من پس اون گزاره مبنای تو، گزاره مبنایی تو، اون فونداسیون نقد تو هم توش آبه، او هم پادر هواست، او هم معلقه. رو چی وایستدی؟ رو چی وایستدی داری حرف میزنی؟ و به چه حقه؟ به چه حق منطقی و به چه حق اخلاقی؟ نه حق منطقی داری نه حق اخلاقی. و یکی از خصوصیات این جریان هم به همین دلیل ادبیات دو پهلو و ماته و شفاف گفتن، شفاف نوشتن، تن به مناظره صریح رو در رو دادن، خب یک خطر قابل فهمی داره برای این آقایون و اونی که ممکنه مچش باز بشه و در حالی که اگه سکوت بکنن پاسخ سوالات صریح رو ندن یه مدت دیگه این مچ بسته میمونه. آخرین نکته که خدمتتون عرض میکنم این است که این تفکر چی میخواد بکنه با دین، با اخلاق، حقوق، با فرهنگ و سیاست؟ زیر پوشش دموکراسی و آراء عمومی این جریان میخواد هر ارزش ما قبل دموکراسی رو نفی کنه. من خواهش میکنم به این عرایزم دقایق پایانی عرض میکنم با دقت بیشتری توجه بکنین. کسی که اصالت مطلق رو به دموکراسی میده یا اصالت به دموکراسی مطلق بدون هیچ پیش شرط اخلاقی و عقیدتی، بدون هیچ پیش شرط معرفتی، این معنیش اینه که هر ارزش ما قبل دموکراسی، هر حقیقت یا فضیلت ما قبل قرارداد رو داره نفی میکنه. حتی دو منطقا حتی دو تا چهار تا رو، چون تا اکثریت قبول نکنن که از کجا منو دو تا چهار تا؟ تو حوزه اخلاق و ارزش‌ها و فضیلت میگه تا اکثریت قبول نکنن این ارزش رو که ارزش ارزش نیست، تا اکثریت اسلام رو قبول نکنن که اسلام معتبر نیست، یه دیدگاهی است. ظاهرش این خدمت به مردمه، این تملق مردمه، این هندونه زیر بغل مردم گذاشتنه و به نام مردم باب تجاوز به حقوق مردم رو باز کردنه. چجوری؟ اگر کسی گفت ما قبل دموکراسی و پیش از قرارداد اجتماعی هیچ حقی حق نیست، هیچ ارزشی معتبر نیست، اگر کسی اینو گفت معنیش چیه؟ معنیش چیه که تا قبل از قرارداد من و تو انسان هیچ حقی نداره، با انسان هر کاری میشود کرد. اگر کسی گفت فقط بعد از قرارداد ما، بعد از قرارداد اجتماعی و بعد از آراء عمومی است که یه حقوقی برای بشر پیدا میشود، حقوق تعریف میشن، حقوق بشر قراردادی هم دیگه، این که ما چه حقی داریم چه حدی داریم. میگه آقا ما تو جامعه رأی گیری کردیم، اکثریت گفتن همجنس‌بازی خوبه، میپسندیم. خب میپسندن دیگه، این شد ارزش. خب الان هست دیگه، الان کلیسا رسما در انگلیس تصفیه کرد که اصلا همجنسا میخوان ازدواج کنن بیان این کلیساها، کشیش براشون عقد میخونه، خود به عقد میخونه، خود کشیش هم البته از همیناست. از این هستن، از این کشیشای ابا خواهری هستن تو غرب. این کشیشی که مذهب رو و ارزش رو و اخلاق رو و قانون رو و عدالت رو و فضیلت رو و حقیقت رو همه رو میگه تابع آراء عمومی است، میگه قبل از قرارداد اجتماعی، قبل از خواستن و خواهش من و تو، هیچ ارزش قطعی ثابتی، هیچ حقیقت ثابتی، هیچ فضیلت قطعی وجود نداره. حتی عدالت نسبی است، عدالتی وجود نداره. عدالت یعنی چی؟ یعنی کی به کی چه حقی داره؟ عدالت یعنی که حق به حقدار برسه. کو حقدار؟ حق و حقدار رو بعد از قرارداد اجتماعی ما تازه می‌خوایم تعیین کنیم که کی، بشر چه حقوقی دارد چه حقوقی ندارد. یعنی چی؟ این توهین به بشر یا خدمت به بشره؟ اگر کسی گفت هیچ مفهوم پیشا دموکراسی وجود نداره، یعنی قبل از آراء اکثریت دو تا چهار تا نیست، دو تا چهار تا پنج تا سه تا همه با هم مساوی، قبل از آرای اکثریت امتناع جمع متناقضین محال، ممکنه باشه ممکن نباشه، قبل از اتفاق اکثریت یا قراردادهای اجتماعی بشر هیچ حقوق قطعی ثابتی نداره، هیچ حدود ثابت قطعی هم نداره، هر کاری میشه کرد، هر چیزی میشه گفت. اینا خدمت به بشره؟ وقت اولین سوالی که باید پرسید اینه که خود این دموکراسی اعتبارش از کجا میاره؟ به چه دلیل خود این دموکراسی معتبر است؟ خود این کجا وای میسته؟ حجیتش از کجا میاره؟ شما وقتی میتونی اعتبار آراء اکثریت رو ثابت بکنی که قبلش یک بنیاد فکری و اخلاقی ثابتی داشته باشی، دموکراسی رو اوت سوارش بکنی، که اگه ازت پرسیدن آقا چرا آراء اکثریت معتبره، بگی به این دلیل. اگر هیچ استدلال و برهان پیشا دموکراسی وجود نداره، اصلا خود دموکراسی از کجا معتبره؟ اعتبارش از کجا میاره؟ پس اگر میگن مردم سالاری دینی یعنی اعتبار آراء اکثریت در چارچوب دین، در چارچوب اخلاق، در چارچوب عدالت و فضیلت، این توهین به مردمه یا خدمت به مردم؟ اتفاقا اینه که مردم سالاری به معنی حقیقی رو توجیه میکنه. مردم سالاری اگر یه پایگاه تئوریک محکم دینی و اخلاقی و عقلی نداشته باشه، اصلا نمیتونه حتی اعتبار خودش رو ثابت بکنه، چه برسه بگه حقوقی رو اثبات یا نفی بکنه. وقتی ما قائلیم که حسن و قبح اعمال ذاتیان، مگه شما نمیگید که حسن و قبح افعال ذاتی هن و عقلی هن؟ حالا ذاتی بودن حسن و قبح باز با عقلی بودن حسن و قبح یه تفاوتی داره، عیناً یه چیز نیست ولی به هم مربوطه. اگر کسی گفت حسن و قبح، اگر شما حسن و قبح رو یعنی خوب بودن عدالت رو و بد بودن ظلم رو ذاتی میدونید، ذاتی میدونید یعنی چی؟ یعنی میگید خوب بودن عدالت و بد بودن ظلم بسته به قرارداد ما هست یا نیست؟ نیست. ما حتی میگیم یعنی ناشی از قرارداد شرع هم حتی ما میگیم نیست، یعنی میگیم اعمال اعمالی که اسلام به اونا دستور داده چون خوب بودند و مفید بودند به حال بشریت در دنیا و آخرت، اسلام به اونا امر کرده. چیزایی چون مضر بودن حرام کرده، چون یه چیزایی به حال انسان مفید بودن، به نفع کمال او بودن، اونا رو واجب کرده. نه اینکه چون اسلام اینا رو حرام کرده وقت اینا بعدن مضر میشن، یا چون واجب کرده بعدن اینا مفید میشن. ما نمیگیم، علماء شیعه حداقل و عدلیه معتقدن که احکام الهی تابع ملاکات نفس الامری هن. یعنی چی؟ یعنی ناشی از مصالح و مفاسد و فایده و ضررهای واقعی عینی خارجی هم. یعنی اگر شراب حرام میشه، زنا حرام میشه، ربا حرام میشه، به خاطر که اینا صدمه میزنن در دنیا و آخرت به انسان، چون تو رو پشت به کمال حرکتت میدن، منحطت میکنن، ساقطت میکنن درجه انسانیت، برای این حرام شدن. اگه چیزی واجب شده برای که به تو رو به کمال انسانی و آرمانی نزدیکت میکنه، برای این واجب شده. خب اگر کسی قائل به حسن و قبح ذاتی افعال هست، اگه کسی معتقد ارزش به ضد ارزش خارج از خواست من و تو وجود داره، ما این که خودمون رو باید با اونا تطبیق بدیم، نه اون ارزش ها تابع ما باشن که هر کاری که ما گفتیم خوبه بشه خوب، هر کاری ما گفتیم بده بشه بد. اگه کسی عقیده رو داشت، معتقد است که حتما ما یه اصول قطعی عقلی و اخلاقی پیشا دموکراسی داریم که دموکراسی هم اعتبار خودش رو از اونها خواهد گرفت. روشن شد فرق مردم سالاری دینی با دموکراسی لیبرال و غربی و ارتباط این دموکراسی غربی با مسئله شکاکیت و نفی ارزش‌های عقلی، نفی مبنای عقلی ارزش‌ها. این نکته که بهتون گفتم خیلی نکته مهمی بود، تعریف از خود نباشه، این نکته خیلی نکته مهمه، یعنی باید خیلی زور بزنیم تا این مسائل کنار هم بچینیم. یکی از مسئله، حالا البته انتقاداتی به دموکراسی شده، من نمیخوام به اونا بپردازم، دموکراسی مطلق، ما یک تعریف آکادمیک واحد قطعی روشن شفاف علمی از دموکراسی نداریم که اینو محک همه چی بکنه. آقا دین قرائت دموکراتیک داره، قرائت غیر دموکراتیک دین، آخه خود دموکراسی تعریف واحدی نداره. از دموکراسی ده ها تعریف شده در حوزه نظر، در حوزه اجرا هم اقلا 14-15 تا مدل اجرایی برای دموکراسی تو دنیا پیشنهاد شده. این مدل‌های دموکراسی با هم دیگه تضاد دارن خیلی‌هاشون. اون تعریفایی که از دموکراسی شده خیلی‌هاشون اصلا با هم تناقض دارن، قابل جمع نیستن. با بعضی از تعریفای دموکراسی الان خیلی از رژیم‌های دنیا ضد دموکراتیکن، با بعضی از تعریفاش همونا دموکراتیکن. اصلا دموکراسی معنای واحد ثابت علمی روشنی نداره، باید دموکراسی رو هر مکتبی اومده خودش تعریف کرده. امروزی دموکراسی که میگن دموکراسی مقید به سکولاریسم، یعنی دموکراسی سکولار، دموکراسی لیبرال. دموکراسی نه به معنا، چون دموکراسی حداقل 3 تا مرحله تاریخی در دوره تئوریک خودش داشته. در یه دوره دموکراسی به مفهوم اعتبار رأی اکثریت بوده، در یه دوره دموکراسی شده اعتبار قانون، در یه دوره متأخرتر که الان باشه بحثش میکنن هسته اصلی دموکراسی رو ارجاع دادن به مفهوم پلورالیسم و تکثرگرایی و بحث اقلیت ها. دموکراسی حداقل 3-4 دوره تاریخی در طول تعریف خودش داشته، ارزن هم ده ها تعریف ازش شده، خیلیش هم با هم اصلا قابل جمع نیست. این ما این که باید انتخاب بکنیم چه نوع دموکراسی با مبانی ارزشی عقیدتی و دینی ما میسازه یا نمیسازه. به عبارت دیگه، دموکراسی به عنوان ارزش و ایدئولوژی خیر، که اون میشه یا دموکراسی مطلق یا میشه دموکراسی سکولار حداقل. اما دموکراسی به عنوان روش در خدمت اهداف و احکام دینی و اسلامی و عدالت قرآنی، آری، که این میشه مردم سالاری دینی. اگر دموکراسی در چارچوب فضیلت، عدالت و اسلام، در چارچوب مکتب دموکراسی مطرح نشه، دموکراسی که به جدول بزنه بره بیرون، دموکراسی که هر آن ممکنه بدیهیات عقلی و ارزش‌های ذاتی و عدالت رو زیر سوال ببره و فضیلت اخلاقی رو، این دموکراسی هزار تا مشکل داره. من به شما میگم دموکراسی در پناه مکتب میتونه حفظ بشه، خارج از اسلام گرفت، خارج از این مکتب گرفت، اتفاقا همین مردم سالاری هزار جور مشکل پیدا میکنه. من فقط به یکی از اشکالات که وارد شده بهش عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم. ببینید، البته حالا دموکراسی با همه این اجمالش، بدون اینکه معنیش واضح باشه و مورد اجماع باشه، تبدیل شده به یه امر مقدسی، مت شده اسم رمز، اسم شب. میگه اسم شب بگو، اگه نگی میزننت. شده اسم شب، اسم رمز برای ورود به شهر روشنفکران. حالا جالبه، وارد این شهرم که میشی همه با هم راجع به دموکراسی حرف میزنن، هیچ کدوم معنیش نمیدونن. هر کسی یه تعریف خودش داره از دموکراسی. تا نگی این اسم رمزو شما رو تو شهر روشنفکرا راد نمیدن. و در این حال هیچ کس تو این شهر معنی دموکراسی رو درست و به دقت نمیدونه. هر کس بسته به این که چه پارادایمی رو سرمشق گرفته یه جوری معنیش میکنه و همه هم تظاهر میکنن که منظور همدیگه رو دارن میفهمن. یه جوری ادا دادن انگار ما فهمیدیم تو چی میگی. خودت نفهمیدی چی داری میگی، چطور میفهمی تو چی داری میگی؟ این حرف شعارهای دموکراتیکی که می نویسن و میگن و ترجمه میکنن، نه مبانی فلسفیشو میدونن نه آثار اجتماعی و اخلاقیشو میدونن، هم تو میگن تو یه روزنامه 5-4 مقاله راجع به دموکراسی حرف میزنه، 4 با هم تضاد داره. یه نویسنده در طول ماه 3 مقاله راجع به دموکراسی مینویسه، هر کدومش بر اساس یکی از مبانیش، یعنی ضد هم، و نمیفهمه الحمدلله، برای که خواننده هاشم نمیفهمن، هممون به هم میخوریم ما سرتا یک کرواسی. منتها بعد میرن موقع عمل یه مرتبه به جایی که با هم دیگه تفاهم تبادل کنیم، با هم سوء تفاهم داریم تبادل میکنیم. هیچ کس منظور هیچ کسی نمیفهمه راجع به دموکراسی، همه هم راجع به دموکراسی حرف میزنن. خیلی از مفاهیم متاسفانه اینجوریه. جامعه مدنی همینه، دموکراسی همینطوره، مفهوم روشنفکری همینطوره. اینا اصلا تعریف نمیشه، همینطور پرتاب میشه، مثل نارنجک که تو جمع پرتاب میشه، اینا پرتاب میشه تو افکار عمومی، ترکشش به هر کی و هر جا خورد خورده، کار ما پیش بره. خب چیه اینا معنیش؟ بر اساس کدومی که از مبانی، استدلالش، برهانش، له و علی، اینا بحث میخواد، بحثای دقیق آکادمیک میخواد. حالا ما گفتیم و رفتیم، حالا ببینیم چی میشه. فعلا که کارا پیش میره. اینا مشکل ماست واقعا. ما داریم برخورد ابزاری حتی با مفاهیم روشن فکری میکنیم، چه برسه به مفاهیم مذهبی. و کمتر کلمه یک و اندازه مثل مفاهیم مثل دموکراسی اختلافی باشه یا مفهوم آزادی، مفهومن و مصداقن اختلافی است در دنیا. هر مکتبی یه تعریفی و یه مصادیقی برای آزادی، برای حقوق بشر، برای دموکراسی ارائه داده. باید بحث بشه اینا. همطور رو هوا که نمیشه اینا رو گفت و رد شد. در این حال اینا اینقدر مجمله، ولی شرط لازم ورود به مدار جهانی است. و دموکراسی هم از اون کلمات است که خیلی کش میاد و نشون داده که از تسلیم دست جمعی و گلوار مسئولیت که مسئولیت فرد رو منتفی میکنه به انتفاع موضوع و فردیت فرد رو مزمحل میکنه، تا خودمحوری و خودمرکز بینی فردی و قبیله‌ای و حزبی که جماعت بشر رو و مردم رو قربانی فضای تبلیغاتی میکنه، همه اینا رو شامل میشده. ولی اشکالاتی که شده، حالا تو خود غربم اشکالاتی کرده، من نمیخوام باش بپردازم، فقط یه اشاره در حدی که مثلا دموکراسی مردم رو موقتا و عاجلا سیاسی میکنه، سیاست زده، و در دراز مدت مردم رو سیاست گریز و سرد میکنه و ضد مشارکت. دموکراسی که تعریف نشه تو ایدئولوژی ها، یعنی دموکراسی مردم سالاری غیر دینی رو دارم عرض میکنه. یا این اشکال که آقا بالاخره تفاوت آدما با هم دیگه از نظر فضائل عقلی و اخلاقی چی میشه؟ وقتی شما میگی در دموکراسی مطلق یا دموکراسی سکولار یعنی چی؟ رأی یک آدم با فضیلت و خادم بشریت با یه آدم خودخواه متکبر فاسد که اگه دستش برسه سر پدر خودشو گوشتا گوش میبره، چرا اینا باید به یک اندازه نظرشون در ساختن یک جامعه و مدیریت یک جامعه مساوی باشه؟ چرا؟ مردم با هم مساوی نیستن از نظر فضیلت، اما از نظر حقوق چرا؟ ببینید جا مغالطه نشه، مردم از نظر حقوق با هم مساوی هن همه. تبعیض حقوقی رو شهروند درجه یک و دو اینا رو نمیگی، اما تفاوت از نظر علمی و اخلاقی فرق میکنن با هم دیگه آدم ها. شما تو هیچ کارتون این تصاویر رو به طور مطلق قائل نمیشی. مریض میشی میخوای بری پیش دکتر، نمیگی آقا دموکراسی فرد با فرد چه فرق میکنه، چه من برم پیش متخصص، چه برم پیش این آقایی که تو خیابون داره رد میشه. آقا دموکراسی شما بی زحمت بیا منو مغز منو جراحی کن. خب تو واقعا مغزت هم احتیاج به جراحی داره، اما وقتی که نوبت به مهندسی جامعه و مدیریت جامعه و مسئله حق و تکلیف اجتماعی، ساختن اقتصاد و فرهنگ و سیاست و حکومت جامعه میشه، ایجی جامعه آقا همه آرا با هم مساوی. چرا؟ چرا رأی بو علی، نظر بو علی با نظر عمو علی سر محله ما باید مساوی باشه در نحوه سازماندهی به جامعه؟ چرا این قربانی کردن نوابق و نخبگان بشریت پیش پای عوام به آدمای معمولیه؟ این سوال از اشکالاتی که به دموکراسی سکولار وارد شده و تا به حال جوابی نداشته و نخواهدم داشت. باز من تأکید میکنم از نظر حقوقی عالم و جاهل، او بو علی و عمو علی از نظر حقوقی مساوی هستند، تبعیض بینشون نیست. بگن آقا چون تو متفکرتری، فاضلتری، با تقواتری، حقوق مدنی و شهروندی تو اینا بیشتر باید باشه، اینو ما نداریم تو اسلام. رضا ولی فقیه با عادی ترین آدم، حتی با مخالف نظام جمهوری اسلامی، از نظر حقوق عادی شهروندی مساوی هستند، اما از نظر حق ورود به حکومت چی؟ این که بعضیا میگن آقا شرط نذاریم برای ورود به حکومت اسلامی، حرف بسیار غلطی است، خلاف عقل و منطقه. خلاف اخلاق، خلاف مبانی دین هم هست. شرایط عقیدتی داره، شرایط اخلاقی داره، شرایط علمی داره، شرایط مدیریتی داره. اینا خیلی مهمه. این اسمش شهروند درجه یک و دو نیست. این ببینید از لحاظ فضائل همه رو مساوی دیدن، این کوررنگی فلسفی است که ربطی به اون بحث کوررنگی حقوقی پیدا نمی‌کنه. در این بحث که عرض کردم مردم سالاری دینی آمده دو تا مسئله رو به هم جمع کرده. این آخرین جمله که عرض می‌کنم، یک، مردم از نظر فضل، علم، عقل و اخلاق با هم مساوی هستن یا نیستن؟ نیستن. البته گفتن که گفت آقا به مردم راجع به هر چی بگی که آقا چی کم آوردی، میگه بله، میگه آقا پول، میگه کم دارم، میگه زور، میگه کم دارم، خونه کم دارم، چی هر چی بگی میگه کم دارم، بس بنزه کافی به من نرسید. اما یه سوال هست اگه بپرسی هیچ کس نمیگه من کم دارم. اگه بگن آقا عقل چی، همه میگن آقا من بنزه کافی دارم. وقتی عقل توضیح میکردم من اول صف بودم. ولی واقعیت این نیست. آدما استعدادشون، عقلشون، درکشون، فضیلتشون با هم فرق میکنه، چه اکتسابیش چه غیر اکتسابیش. حالا به خصوص اکتسابیاتش، ما نه از نظر فهم، نه از نظر فضائل اخلاقی و عملی مساوی نیستیم. شما بعضیتون بالاترید، ما بعضیمون با هم پایینتریم، فرق میکنیم با هم. اما اسلام میگه از اون طرف حقوق افراد با هم مساویه. یک حکیم الهی با یه آدم حتی فاسق و فاسد، حقوق شهروندی اجتماعیشون مساویه، اما حق ورود به حکومتشون مساوی نیست. چون وقتی وارد حکومت میخواد کسی بشه، داره وارد درگیر میشه با حق و ناس، با حقوق مردم. میخواد کسی که وارد حکومت میشه، میخواد یعنی برای مردم سرنوشت مردم رو مهندسی بکنه، میخواد دخالت کنه سرنوشت. به چه حقی میخواد دخالت کنی؟ با شرایط علمی، عقیدتی و عملی داشته باشی. یه مکتب میگه که ببینید، یه مکتب میگه که آقا چون آدما با هم دیگه فرق دارن، پس آراء مردم با هم مطلقا مساوی نیست. من که عالم ترم باید بر شما حکومت بکنم، شما هیچ نقشی ندارید، من فیلسوفم، من حکیمم. این منطق رو اسلام نمیپذیره. یه منطق دیگه میگه آقا ما به حکمت و فضل و عقل و اخلاق و تقوا و اینا کار نداریم، آدم آدمه، رأیش هم مساویه، همه حقوق مساوی دارن. بنابراین حکومت، هر کدوم از اینا به حکومت رسید، اگه رأی بیشتر آورد وارد حکومت شد، شده. اسلام این نظر رو هم قبول ندارد، چون اینجا فضیلت و عدالت و اخلاق و حقیقت و خود مردم قربانی میشن و تو او تفکرم بعضی از ارزش‌ها قربانی میشن، ولو بعضیاش تثبیت بشن. اسلام چی میگه؟ در چارچوب اخلاق و دیانت و محکمات و قطعیات اسلام، در چارچوب فضیلت و عدالت که اونا مفاهیم پیشا دموکراسی هن، مفاهیم ما قبل قرار دادن، اونا برهان دارن، ما یه چیزی که برهان داریم که به دیگه به آرای امور رجوع نمی‌کنیم. اون در چارچوب اونا مردم حقوقی دارن، حقوق مشروعی دارن. در این چارچوب حق مردم تعریف میشه، حقوق مردم و حدود مردم تعریف میشه، و در این چارچوب آراء مردم معتبر هست. تو این چارچوب کسی نمیتونه بگه من میخوام زورکی بر مردم حکومت فاضلانه بکنم، نمیشه، برای که مردم در این وسط حقوق دارن. ای که اسلام میگه که مقلد خودش باید، مردم که کارشناس، کار کارشناسی در دین نمیتونن، خودشون باید تشخیص بدن چه کسی اعلمه و بعد به او رجوع واجب میشه، به او رجوع کنن و او وظایفی و اختیاراتی پیدا میکنه. در باب مسئله حکومت هم همینطوره. در چارچوب شرایط اسلامی و عقلی، اون وقت البته بین کسانی که واجد شرایطن، مردم از طریق نمایندگانشون یعنی خبرگان، کسانی که کار تخصصی توی زمینه میتونن بکنن، تشخیص میدن و با کسی بیعت میکنن و اون وقت او صاحب حق حاکمیت میشه. در این حال که مردم حق نظارت و سوال هم دارن، ولی وظیفه اطاعت هم دارن. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید عرایض منو. سلام.